در این خانه کوچک عالی جناب اسقف بین ونومیریل می نشست. او در آنجا با خواهرش دوشیزه باتیستیان و تنها یک زن خدمتکار به نام خانم مگلوار زندگی می کرد. دو آن شب عالی جناب اسقف دینه پس از گردش در شهر تا دیر وقت در اتاقش مانده بود. وقتی خانم مگلوبار بر حسب عادت وارد شد تا ظرف‌های نقره‌ای را از گنجه دیواری نزدیک تخت خواب بردارد، اسقف هنوز تا ساعت 8 داشت کار می‌کرد. یک لحظه بعد اسقف چون احساس کرد که سفره آماده شده و ممکن است خواهرش منتظر او باشد، کتابش را بست. از پشت میز برخاست و به اتاق غذاخوری وارد شد. هنگامی که اسقف وارد شد، خانم مگلوار با حرارت زیاد مشغول سخن گفتن بود. او با دوشیزه باتیستیان درباره یک مطلب خودمانی که اسقف به شنیدنش عادت داشت، گفتگو می‌کرد. مطلب درباره چفت و بست در کوچه بود. به نظر می‌رسید که خانم مگلوار وقتی رفته بود برای شام آذوقه بخرد، چیزهایی از جاهای مختلف شنیده بود. مردم از شخص ولگرد بدقیافه‌ای سخن می‌گفتند. گفته می‌شد ولگردی مظنون وارد شهر شده است که باید در نقطه‌ای از شهر باشد. انتظامات پلیس در شهر پاک خراب است. با در نظر گرفتن اینکه آقای فرماندار و آقای شهردار همدیگر را دوست ندارند و در پی آنند که به هم صدمه بزنند و حادثه به وجود آورند، پس بر اشخاص عاقل است که پلیس خود باشند و از خود مواظبت کنند و لازم است در خانه‌هایشان را خوب ببندند. خانم ماگلوار روی آخرین گفته تکیه کرد، اما اسقف از اتاق خودش که در آن سردش شده بود جلوی بخاری نشسته بود و خود را گرم می‌کرد و علاوه بر این به چیزهای دیگری فکر می‌کرد. در نتیجه اسقف متوجه مفهوم سخن نشد، زیرا خانم مگلوار در گفتن آن سخن دقت نکرده بود. خانم مگلوار آن را تکرار کرد. آنگاه دوشیزه باتیستیان خواست بدون اینکه ناخوشایند برادرش باشد و خانم مگلوار را راضی کند، دل به دریا زد و با کمرویی گفت: برادرم، میشنوید خانم مگلوار چی میگوید؟ اسقف پاسخ داد: به طور مبهم چیزهایی از آن شنیدم. چه خبر است؟ چه خبر است؟ واقعا در خطر بزرگی هستیم؟ آنگاه خانم مگلوار همه ماجرا را با کمی مبالغه، بدون اینکه خود گمان برد که گزافه‌گویی می‌کند، دوباره آغاز کرد. به نظر می‌رسید یک بلگرد، یک پابرهنه، یک نوع گدای خطرناک در همین لحظه در شهر است. مردی بسیار شریر و جنایتکار با سیمایی ترس‌آور. اسقف گفت: راستی؟ بله عالی جناب، همینطور است. امشب بدبختی‌هایی در شهر رو خواهد داد. همه میگویند و من میگویم عالی جناب. و دوشیزه که خواهر اسقف کلام او را قطع کرد و گفت: من چیزی نمیگویم. آنچه برادرم انجام میدهد خوب است. خانم مگلوار مثل این که به او اعتراضی نشده است، دنباله سخن را گرفت و گفت: ما میگوییم که این خانه مطمئن نیست. اگر حضرت اسقف اجازه بدهد، حالا میروم به قفل‌ساز میگویم که بیاید چفت‌های قدیمی در باغ را دوباره بکوبد. چفت‌ها اینجاست. در یک دقیقه انجام میگیرد. و من عالی جناب میگویم چفت‌های در لازم است، اگرچه فقط برای امشب باشد. زیرا من میگویم دری که از بیرون با یک چفت کوچک باز میشود و هر آبری بیاید بازش میکند، چیزی خطرناکتر از این نیست. آن هم با عادت عالی جناب که هر کس در میزند میگوید وارد شوید. وانگهی اگر حتی نیمه شب باشد، کسی برای ورود به این خانه نیاز به اجازه گرفتن ندارد. در همین لحظه در را با ضربه شدیدی زدند. اسقف گفت: وارد شوید. در باز شد، مردی وارد شد. ما این مرد را از قبل می شناسیم. این همان مسافر سرگردانی است که او را پیش از این در حال جستجوی منزلی دیدیم. خانم مگلوار حتی توان فریاد کشیدن نداشت. دهانش از حیرت باز مانده و لرزه بر اندامش افتاد. دوشیزه باتیستیان سر برگرداند، دید که مرد وارد می شود و به حالت نیمه متوحش بر پا ایستاد. آهسته آهسته سرش را به طرف بخاری گرداند، به برادرش چشم دوخت و چهرهش دوباره به طور کامل آرام و بی‌تشویش شد. اسقف با نگاهی آرام به مرد چشم دوخت، تا دهانش را گشود که بدون شک از تازه وارد بپرسد چه می خواهد. مرد چشمانش را یکی پس از دیگری بر روی پیرمرد و زنان به گردش درآورد و با صدایی بلند گفت: منم. نام من ژان والژان است. من آدمی محکوم به اعمال شاقه‌ام. 19 سال در زندان محکومین به اعمال شاقه گذراندم. مدت 4 روز است که آزاد شدم و به پونترلیه که مقصدم است می‌روم. امروز عصر به محض ورود به این شهر به مسافرخانه ای رفتم. به دلیل اینکه گذرنامه‌ام زرد بود بیرونم کردند. به مسافرخانه دیگری رفتم. به من گفتند برو. خانه این، خانه آن، هیچ کس مرا نپذیرفت. جلوی زندان رسیدم. دریچه‌بان زندان در به رویم باز نکرد. داخل لانه سگی شدم. این سگ گازم گرفت و از لانه‌اش بیرونم کرد. مثل اینکه او هم آدم بود. به صحراها رفتم تا در زیر نور ستاره‌های زیبا بخوابم. فکر کردم باران خواهد بارید و به شهر برگشتم تا جای سرپوشیده‌ای جلوی دری پیدا کنم. آنجا در میدان می‌خواستم روی سنگی دراز بکشم. زن نیکوکاری خانه شما را به من نشان داد و گفت در آنجا را بزن. من در زدم. اینجا کجاست؟ آیا شما مهمانخانه دار هستید؟ من پول دارم. پول نقد. 109 فرانک و 15 سو که از کار 19 ساله‌ام در زندان محکومین به اعمال شاقه به دست آوردم. پول می دهم. می خواهید که بمانم؟ اسقف گفت خانم مگلوار، 1 دست غذاخوری دیگر بگذارید. مرد 3 قدم برداشت و به چراغی که روی میز بود نزدیک شد. مثل آنکه سخن اسقف را خوب نفهمیده باشد گفت دقت کنید، موضوع این نیست. آیا شما شنیده اید؟ من 1 محکوم به اعمال شاقه‌ام، 1 جنایتکار. من از زندان محکومین به اعمال شاقه می آیم. از جیبش 1 برگ کاغذ زرد رنگ بیرون کشید و باز کرد. این گذرنامه من است. همانطور که می بینید زرد رنگ است. دقت کنید. این است آنچه در گذرنامه هم ثبت کردند. ژان والژان محکوم به اعمال شاقه که آزاد شده است. متولد این فرقی با حال شما نمی کند. 19 سال در زندان مانده است. 5 سال برای شکستن در به قصد دزدی، 14 سال برای 4 دفعه اقدام به فرار. این مرد خطرناک است. اسقف گفت خانم مگلوار، ملافه های سفید روی تخت خواب خوابگاه را بگذارید. خانم مگلوار برای اجرای این فرمان ها خارج شد. اسقف به طرف مرد سر برگرداند و گفت آقا، بنشینید و خودتان را گرم کنید. همین حالا شام خواهیم خورد و تا شما شام بخورید، رخت خوابتان آماده خواهد شد. اینجا مرد موضوع را به خوبی فهمید. حالت صورتش که تا آن لحظه تیره و خشن بود، بهت و تردید شادی در آن نمودار شد و فوق‌العاده گردید. مثل دیوانه‌ای با لکنت زبان گفت، راستی؟ چه؟ شما از من نگهداری می‌کنید؟ بیرونم نمی‌کنید؟ 1 محکوم به اعمال شاقه را؟ یقین داشتم که بیرونم می‌کنید، به همین جهت فوراً به شما گفتم که من کیستم. ببخشید آقای مهمانخانه دار، اسم شما چیست؟ شما هرچه بخواهید می‌پردازم. شما مرد شجاعی هستید. صاحب مسافرخانه اید. همینطور نیست؟ اسقف گفت من 1 کشیشم که اینجا منزل دارم. مرد گفت 1 کشیش؟ آه 1 کشیش نیکوکار. این است 1 کشیش خوب نجیب. پس شما احتیاج ندارید که پولی بپردازم؟ اسقف گفت نه، خودتان نگه دارید. چقدر دارید؟ آیا به من نگفتید که 109 فرانک دارم؟ مرد به گفته او افزود و 15 سو. 109 فرانک و 15 سو و چه مدت برای به دست آوردن آن صرف کرده اید؟ 19 سال. 19 سال. اسقف آه عمیقی کشید. مرد ادامه داد: من هنوز همه پولم را دارم. حالا که شما کشیشید، می‌خواهم به شما بگویم که ما در زندان یک کشیش سرخانه داشتیم. من یک روز اسقف را دیدم. او مراسم دینی را در وسط زندان اجرا کرد. روی یک محراب. او چیز نکتیزی از طلا روی سرش داشت. برای ما حرف زد. اما از ما بسیار دور بود. ما نمی شنیدیم. اسقف یه همچو چیزی است؟ در زمانی که مرد سخن می گفت، اسقف رفته بود تا در را که کاملا باز مونده بود ببندد. خانم مگلوار وارد شد. یک دست غذاخوری به دست داشت که آن را روی میز گذاشت. اسقف گفت: خانم مگلوار، اینها را تا آنجا که ممکن است نزدیک بخاری بگذارید و سرش را به طرف مهمانش برگردانید. باد شب در کوههای آلپ شدید است آقا. حتما سردتان است. هر دفعه که اسقف کلمه آقا را با لحن ملایم و نجیبانه و بسیار ملاتفت‌آمیز می گفت، سیمای مرد روشن می شد. اسقف گفت: این چراغ خوب روشنایی نمی دهد. خانم مگلوار فهمید و رفت از بالای بخاری اتاق خواب عالی جناب دو شمعدان نقره را برداشت، روشن کرد و روی میز گذاشت. مرد گفت: آقای کشیش، شما خوبید. شما مرا تحقیر نمی کنید. شما مرا در خانه تان می پذیرید. با اینکه من ازتان مخفی نکردم که از کجا می آیم و مرد بدبختی هستم. اسقف به او نگاه کرد و گفت: شما رنج بسیار برده اید. اوه، نیمتنه قرمز، گلوله آهنی بسته به پا، تخت پارهی برای خفتن، گرما، سرما، کار، اعمال شاقه، ضربات چوب، زنجیر دلا، همه اینها برای هیچ. سلول انفرادی برای یک کلمه، حتی زنجیر کردن مریض بستری. سگها بیش از این خوشبختند. 19 سال، شدم 49 ساله، در حال حاضر یک گذرنامه زرد رنگ، همین. اسقف گفت: بله، شما از جای غم‌انگیزی بیرون آمده اید. گوش کنید. در آسمان برای چهره اشکالود یک گناهکار پشیمان شادی بیشتری وجود دارد تا برای سپید جامعه صد رستگار. اگر شما از این مکان رنجاور با اندیشه های کینالود و براشفته به آدمیان خارج شوید، سزاوار ترحمید. اگر از اینجا با افکار خیرخواهانه، مهربان و آشتی جویانه خارج شوید، ارزش شما بیش از ماست. در این موقع خانم مگلوار شام را حاضر کرده بود. سیمای اسقف ناگهان حالت شادی خاص سرشت‌های اشخاص مهمان نواز را به خود گرفت و با حرارت گفت: بفرمایید سر میز. چون اسقف عادت داشت با غریبه‌ای که شام می‌خورد او را طرف راست خود بنشاند، مرد را طرف راست خود نشاند. دوشیزه باتیستیان کاملا آرام و طبیعی در سمت چپ اسقف جا گرفت. اسقف دعا خواند و آنگاه خود شام را بر حسب عادت تقسیم کرد. مرد با حرص تمام به خوردن پرداخت. بعد از شام، عالی جناب بینبنا یکی از دو شمعدان نقره‌ای را از روی میز برداشت و دیگری را به مهمان سپرد و به او گفت: آقا، می‌خواهم شما را به اتاقتان راهنمایی کنم. مرد دنبال او به راه افتاد. منزل اسقف به این ترتیب تقسیم شده بود که برای ورود به نمازخانه که همانجا خوابگاه هم بود یا برای خروج از آن عبور از اتاق خواب اسقف لازم بود. هنگامی که اسقف از این اتاق عبور می‌کرد، خانم مگلوار ظرف‌های نقره‌ای را در گنجه دیواری که بالای تخت خواب بود در جای محفوظ می‌گذاشت. این آخرین مواظبتی بود که خانم مگلوار هر شب پیش از خوابیدن انجام می‌داد. اسقف مهمانش را در خوابگاه جا داد. رخت خوابی سفید و تازه آنجا گذاشته شده بود. مرد شمعدان را روی میز کوچک قرار داد. اسقف گفت: خب، شب خوبی را بگذرانید. صبح فردا پیش از عزیمت یک ظرف از شیر گاوهای ما را گرم گرم خواهید نوشید. مرد گفت: متشکرم آقای کشیش. تازه این کلمات پر از آشتی را بر زبان آورده بود که ناگهان و یک هو حرکتی عجیب کرد و اگر دو دختر مقدس شاهد آن بودند از وحشت منجمد می شدند. به تندی رو به طرف پیرمرد گرداند، بازوان را در هم نهاد، نگاهی وحشی بر میزبانش دوخت، با صدای خشن فریاد کشید: ببینم، آهای، واقعاً شما مرا در خانه تان و نزدیک خودتان جا می دهید؟ اینجور؟ او حرفش را قطع کرد و با خندیدنی که در آن حالت غیر طبیعی وجود داشت به گفتش افزود: آیا خوب فکرتان را کرده اید؟ چه کسی به شما گفته است که من آدم نکشتم؟ اسقف پاسخ داد: این به خدای مهربان مربوط است. آنگاه موقرانه و در حال حرکت دادن لباس خود، مثل کسی که دعا می‌خواند یا با خودش حرف می‌زند، دو انگشت دست راستش را پیش برد، مرد را که سر فرود نیاورد دعای خیر کرد و بیان که سرش را برگرداند و بدون اینکه به پشت سر خود نگاه کند به اتاقش برگشت. یک لحظه بعد در باغش بود، قدم زنان، غرقه در رویا، تأمل کنان و جان و اندیشش به طور کامل متوجه امور بزرگ و اسرارآمیزی که خداوند شبها به دیدگانی که بیدار می‌مانند نشان می‌دهد. اما آن مرد، او به راستی آنچنان خسته بود که حتی از ملافه‌های سفید و زیبا استفاده نکرده بود. شمعش را خاموش کرده و خود را رها کرده بود و با تمام لباس روی تخت خواب افتاده و در آنجا بلافاصله به خواب عمیقی فرو رفته بود. هنگامی که اسقف از باغش به اتاق باز می‌گشت، زنگ نیمه شب به صدا در آمده بود. چند دقیقه بعد همه در این خانه کوچک خوابیده بودند. 3. نیمه‌های شب ژان والژان از خواب بیدار شد. ژان والژان از خانواده فقیری از روستاییان بری بود، در کودکی خواندن نیاموخته بود. وقتی به سن مردی رسید، در فاورول شغل هرس کردن درختان را داشت. ژان والژان بدون اینکه حالت غمگنانه سرشت‌های مهربان را داشته باشد، خلق و خوی تفکرآمیزی داشت. در خردسالی پدر مادرش را از دست داده بود. برای ژان والژان فقط خواهری بزرگتر از او باقی مانده بود که بیوه بود با 7 بچه دختر و پسر. این خواهر ژان والژان را بزرگ کرده بود. تا موقعی که شوهرش را داشت به برادر جوانش مسکن و غذا می داد. شوهر مرد. بزرگترین بچه از 7 فرزند 8 سال داشت و آخرین 1 سال. ژان والژان به 25 سالگی رسید، جانشین پدر شد و به نوبه خود از خواهرش که او را بزرگ کرده بود نگهداری کرد. ژان والژان این کار را به سادگی و مثل یک وظیفه حتی همراه با اندکی ترشرویی انجام می‌داد. جوانی او بدین گونه در کاری سخت و کم‌مزد سپری شد. شب خسته به خانه باز می‌گشت و بدون اینکه کلمه‌ای بگوید سوپش را می‌خورد. خواهرش ننه جان هنگامی که او غذا می‌خورد، اغلب وقت‌ها از ظرف غذایش بهترین قسمت غذای او را یک تکه گوشت، برشی از چربی خوک و یا مغز کلم را برای اینکه به یکی از بچه‌هایش بدهد برمی‌داشت. ژان والژان خم شده روی میز، کم و بیش نزدیک سوپ، موهای بلندش در اطراف ظرف سوپ افتاده بود. چشمانش را پنهان کرده و خود را به ندیدن زده. همیشه غذایش را می‌خورد و می‌گذاشت خواهرش هر چه می‌خواهد بکند. در فاورول نزدیک کلبه گالی‌پوش والژان طرف دیگر کوچه زن دهقانی به نام ماری کلود بود. بچه‌های والژان که معمولاً گرسنه بودند، گاهی می‌رفتند و به نام مادرشان یک ظرف شیر از ماری کلود قرض می‌کردند و آن را در پشت چپر یا گوشه‌ای از خیابان پردرخت می‌نوشیدند. مادرشان اگر این دزدی را می‌دانست، به شدت خطاکاران را تنبیه می‌کرد. ژان والژان خشن قرقرو در غیاب مادر پول ظرف شیر را می پرداخت و بچه ها تنبیه نمی شدند. ژان والژان در فصل هرس کردن درختان روزانه 18 سو به دست می آورد. آنگاه به عنوان دروگر، عمله و به عنوان مرد کارهای پرزحمت اجیر می شد. او هرچه می توانست می کرد، خواهرش به سهم خود کار می کرد. اما با 7 بچه کوچک و بزرگ چگونه می توان کار کرد؟ زمستان سختی فرا رسید. ژان والژان کاری گیر نیاورد. خانواده نان نداشت، بینان، دقیقاً 7 بچه. یک شنبه شبی موبر ایزابو نانوای میدان کلیسا در فاورول برای خفتن آماده می شد که ضربه شدیدی را در پیشخان دکه‌اش شنید. بلافاصله پشت در رسید و دید که بازویی از سوراخی که یک ضربه مشت در شبکه آهنین و در شیشه ایجاد کرده بود به درون آمده است. آن دست نانی برداشت و برد. ایزابو با شتاب بیرون آمد. دزد با همه توانی که در ساقهایش داشت می گریخت. ایزابو دنبالش دوید و او را متوقف کرد. این ژان والژان بود. این در 1795 اتفاق افتاد. ژان والژان به خاطر شکستن در خانه مسکونی به قصد دزدی به دادگاه آن زمان احضار شد و گناهکار اعلام گردید. مواد قانون صریح بود. در تمدن ما لحظات هولانگیزی وجود دارد و این لحظاتی است که آن قانون جزا حکم به مصیبت می دهد. چه لحظه شومی که در آن جامعه خود را کنار می کشد و به طور جبران ناپذیری از موجود متفکری چشم می پوشد و کارش را تمام می کند. ژان والژان به 5 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد. در 22 آوریل 1796 فتح مونتنوته به وسیله سپهسالار ایتالیا در پاریس اعلام شد. مونتنوته دکدی در شمال ایتالیا است که در 12 آوریل 1796 ناپلئون در آن بر سپاه اتریش پیروز شد. در همین روز در بیستر زنجیر بزرگی میخکوب شد. ژان والژان جزء همین زنجیر بود و مانند دیگران بر روی زمین نشسته بود. به نظر می رسید که وضع خود را درک نمی کند جز اینکه وضعی هولناک است. وقتی میخ زنجیرش را بر پشت گردنش با چکش میکوبیدند او میگریست، اشکها خفش میکرد و مانع سخن گفتنش میشد و فقط موفق میشد دم به دم بگوید من در فاورال هرس کننده درختان بودم. آنگاه در حالی که زار زار میگریست دست راستش را بلند میکرد و به تدریج 7 دفعه مثل اینکه 7 کله کوچک و بزرگ را پیاپی لمس میکند فرود میآورد. از این حرکت او استنباط میشد که هر کاری که انجام داده، هر چه باشد، برای لباس پوشاندن و غذا دادن 7 بچه کوچک بوده است. به تولون رفت. بعد از سفر 27 روزه با یک گاری و زنجیر به گردن به آنجا رسید. در تولون به او نیمتنه قرمزی پوشاندند. همه چیز از زندگیش، حتی نامش نیز محو شد. او دیگر ژان والژان نبود. او شماره 24601 بود. اواخر سال 4 نوبت فرار از زندان ژان والژان رسید. چنانچه در این نقطه غم‌انگیز پیش می آمد، رفقایش در کار فرار به او یاری رساندند. او گریخت. 2 روز در صحراها آزادانه آواره بود. اگر تحت تعقیب بودند، هر لحظه سر به هر طرف گرداندن، از کوچکترین صدا بر خود لرزیدن، از همه چیز واهمه داشتن، از بامی که از آن دود بر می آید، از مردی که می گریزد، از سگی که پارس می کند، از اسبی که چارنل می تازد، از ساعتی که زنگ می زند، از روز که او را می بینند، از شب برای اینکه نمی تواند دید، از جاده، از راه باریک، از بوته خار، از خواب را بتوان آزادی نامید، شب روز 2 دستگیر شد. مدت 36 ساعت نه چیزی خورده و نه خوابیده بود. دادگاه دریایی به خاطر این خلاف مدت زندانش را 3 افزود و این محکومیت مدت زندانش را به 8 رساند. در سال 6 باز نوبت فرار رسید. ژان والژان از این نوبت نیز استفاده کرد، اما نتوانست فرارش را تمام کند و هنگام حضور غیاب حاضر نبود. توپ شلیک شد و هنگام شب ماموران گشت زیر حمال یک کشتی در حال ساختمان پنهانش یافتند. او در برابر ماموران کشتی دولتی که برای دستگیر کردنش رفته بودند مقاومت کرد. فرار و نافرمانی، این عمل که مجازاتش در قانون ویژه‌ای تعیین شده است، با افزایش 5 سال بر مدت زندانش که 2 سال آن با کنده و زنجیر بود، کیفر داده شد. مدت زندان 13 سال شد. در 10 سال باز نوبت فرار رسید و او از آن استفاده کرد. باز هم موفقیت بیشتری به دست نیاورد. برای این اقدام 3 سال به زندانش اضافه شد. این شد 16 سال. سرانجام گویا در سال 13 بود که آخرین بار تلاش کرد بگریزد. اما موفق نشد. جز اینکه بعد از غیبت 4 ساعته باز دستگیر شد. برای این غیبت 4 ساعته 3 سال به مدت زندانش افزوده گردید. 19 سال. در اکتبر 1815 آزاد شد. در سال 1796 برای شکستن 1 شیشه و برداشتن قرصی نان به آنجا وارد شده بود. ژان والژان نالان و لرزان به زندان وارد شده بود، اما تأثیر ناپذیر از آن بیرون آمد. نومید وارد زندان شده بود، اندوهگین و دلتنگ از آن بیرون آمد. مطلبی که نباید فراموش شود این است که ژان والژان از لحاظ نیروی جسمانی چنان بود که هیچ کدام از زندانیان به پای او نمی‌رسیدند. هنگام کارهای سخت برای کشیدن طناب، برای چرخاندن جرثقیل، ژان والژان به اندازه 4 مرد ارزش داشت. زیرکی او بیشتر از نیرومندیش بود. برخی از زندانیان که همواره در اندیشه فرار غوطه‌ورند، علمی واقعی را که مرکب از قدرت و سلامت باشد، سرانجام تحریزی می کنند و آن علم ماهیچه هاست. بالا رفتن به طور قائم و در آنجا نقاط اتکایی پیدا کردن و به زحمت در آن یک برآمدگی دیدن، همه اینها برای ژان والژان یک نوع بازی بود. اگر کنج دیواری برای او فراهم می شد، با کشش پشت و ساق پاها و آرنج ها و جفت جور کردن پاها در ناهمواری های سنگ ها با روشی ساحرانه تا طبقه 3 ساختمانی بالا می رفت. گاه گاه به همین ترتیب تا بام زندان صعود می کرد. او کم حرف می زد. هیچ نمی خندید. هیجان بیش از اندازه لازم بود تا در طی سال 1 یا 2 بار خنده حزن‌انگیز یک محکوم به احمال شاقه را که مانند انعکاس خنده شیطان است به زور از او بیرون بکشد. هنگامی که ساعت خروج از زندان فرارسید و وقتی که ژان والژان با گوش خود این جمله غریب تو آزادی را شنید، موقعیت به نظرش دور از حقیقت و باور نکردنی آمد. پرتویی از یک روشنایی فروزان، یک پرتوی واقعی از روشنایی زندگان ناگهان در او نفوذ کرد. اما این پرتو دیری نپایید و بیرنگ شد. ژان والژان از اندیشه آزادی حیرت زده شده بود، پنداشته بود به زندگی نوینی وارد شده است. به زودی دید که آزادی که برای آن گذرنامه زرد می دهند چیست. روز بعد از آزادیش در گراس جلوی در یک کارخانه عطرکشی از بهار نارنج مردانی را دید که لنگه های بار را از بارکش به زیر می آورند. پیشنهاد انجام کار داد. کار فوری بود. او را پذیرفتند. آغاز به کار کرد. باهوش و زورمند و زرنگ بود. کارش را به بهترین صورت انجام می داد. رئیس راضی به نظر می رسید. هنگامی که مشغول به کار بود، ژاندارمی از آنجا گذشت و با دقت به او نگاه کرد و اوراق شناساییش را خواست. ناچار بود گذرنامه زرد رنگش را نشان دهد. پس از آن کارش را از سر گرفت. لحظاتی قبل ژان والژان از یکی از کارگران درباره اینکه بابت کار روزانه چقدر عایدشان می شود سوال کرده بود. به او پاسخ داده بودند 30 سو. عصر که شد، چون مجبور بود صبح فردا حرکت کند، پیش رئیس کارخانه عطرکشی حاضر شد و از او خواهش کرد مزدش را به او بپردازد.